أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. چون شرک در حجاز رایج بود و سبب شرک هم این بود که اینها عزت میخواستند و منظور اینها از عزت همون شفاعت بتها و تقریب بتها بود، اینها را نزد خدا و بهرهای دنیایی و مادی بردن بود. قرآن کریم همین جهاد را تحلیل کرده، اولا معنای عزت را تبیین کرده. الحمدلله به ملاک عزت و عزیز بودن را مشخص کرده. الحمدلله به شفاعت را معنا کرده و کی شافع است و کی مشفوع له، اینا را معین کرده. بعد دو تا برهان اقامه کرده. بعد از عبور از مسئله عزت و تحلیل معنای عزت و عبور از مسئله شفاعت، دو برهان اقامه کرده که نه ذات اقدس اله کسی را به عنوان ولد اتخاذ میکند و نه هیچ موجودی صلاحیت اون را دارد که بشود ولد خدا یا ابن خدا. تعدد برهان هم به تعدد حد وسط است. اگر حد وسط یکی بود تقریب ها متعدد، برهان یکی است تقریب خوش متعدد، ولی اگر حد وسط دوتا بود برهان دوتاست. ملاک در وحدت و تعدد دلیل به وحدت و تعدد اون حد وسط است. دو تا برهانی که در این بخش ذات اقدس الهی را میکند، یکی مربوط به رحمانیت خداست، یکی هم مربوط به عبودیت ماسواست. رحمان مستحیل است که ولد بگیرد، عبد مستحیل است که بشود ولد خدا. بیان این دو تا برهان این است که ذات اقدس اله بی نیاز محض است و غنا برای ذات اقدس اله از قبیل زوجیت اربعه نیست که لازم ذات باشد، چون لازم ذات از ملزوم متأخر است و عین ذات نیست. صفات ذات اقدس اله عین ذات اوست، یعنی مفهوماً غیر همه و مصداقاً عین همه. طوری نیست که مثلا یکی ملزوم باشد و دیگری لازم. ذات اقدس اله طوری است که بگیم ذاتون ثبت له الغنا، بلکه هو عین غناست. اگر ما گفتیم انسان ناطق است، غیر از آن است که بگوییم اربعه زوج است. زوجیت در مرتبه اربعه نیست، چون زوجیت کیف مخصوص به کم است، ولی اربعه کم است. هرگز زوجیت در حریم ذات اربعه راه ندارد، لذا میشه لازم ذات. اما ناطقیت تو حریم ذات انسان راه دارد، ذات انسان است. اما این ذات معنای ماهیت است، نه ذات معنی هویت. ذات اقدس اله یه مرحله سومی دارد، یعنی غنا برای خدای سبحان از سنخ زوجیت برای اربعه نیست. یک غنا برای ذات اقدس اله از سنخ ناطقیت انسان نیست. دو زیرا اینها تو محدوده ماهیت هست. غنا برای ذات اقدس اله عین هویت است که دیگر ما نمونه نداریم، همانطوری که لیس کمثله شی، ما مثالی شبیهی داشته باشیم که بگوییم غنا برای خدا مثل فلان چیز است دیگه نخواهیم داشت. پس بنابراین اون دو نمونه برای تغییر به ذهن بود، ذاتیت ناطق برای انسان تو محدوده ماهیت است و چون ذات اقدس اله منزه از ماهیت است این گونه از ذاتیات هم نخواهد داشت. خب پس اون میشه عین غنا. وقتی عین غنا بود نیاز به هیچ وجه در اونجا راه ندارد. اتخاذ ولد به این معنا که وارد و ولد تکوینی فیزیکی باشد که ذاتاً محال است، تشریفی هم که اگر خدا بخواهد کاری را انجام بدهد نیازی به این نیست کسی فرزند او باشد، فرزند خونده او باشد، ابن او باشد، حالا ولد او نشد ابن او باشد به عنوان تبنی و مانندون، از این قبیل هم نیست چون با اراده کار انجام میدهد. پس او غنی محض است عن العالمین و اما سوا، و هر غنی منزه از تولید و تبنی است. پس ذات اقدس اله منزه از تولید و تبنی است، او ولد نخواهد داشت. این خلاصه برهان اول که فرمود رحمان به ما انه رحمان ما ینبغی للرحمانه یتخذ ولدا. میمونه برهان دوم که آیا غیر خدا صلاحیت اون را دارن که به ولد او بشن، فرزند او بشن، ابن او بشن، اون معاشه درسن نه؟ ایران میفرماید محال است، برای اینکه این کل من فی السماوات و الارض الا آتی الرحمن عبدا. این عبودیت و بردگی از سنخ زوجیت برای اربعه نیست، یک از سنخ ناطقیت برای انسان نیست چون از در حریم ماهیت است، بلکه در جهت نقص و فرد شبیه اون بی شبیه است، مثیل اون بی مثال است. خدا غنا عین ذات او ذات و ثبت الحال غنا نیست، فقر برای ما سوا از سنخ زوجیت اربعه نیست، از سنخ ناطقیت انسان نیست، بلکه تو هویت اوست. منطور چون امر عدنی و نقص است نمیتواند مثیل و شبیه باشد برای خدای سبحان. چگونه غنا برای خدا ثابت است در بخش کمال اون روشن شد، اما چگونه فقر برای ما سوا ثابت است؟ برای اینکه اگر این آیه که فرمود یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، فقر برای ما سوا مثلا برای انسان یا ارض و سما از سنخ زوجیت اربعه باشد، وقتی گفتیم الانسان فقیر یعنی لازم ذات او فقر است. خب اگر لازمه ذات او فقر بود چون لازم در مرتبه ملزوم نیست پس فقر در مرتبه ملزوم نیست. وقتی فقر در مرتبه ملزوم نشد اونجا غنا جایگزین میشه، پس ذات او میشه غنی، فقر او میشه عرض، منتها عرض لازم به این مستحیل. و اگر گفتیم نه وزان فقر برای انسان وزان ناطقیت است برای انسان، وزان فقر برای انسان وزان زوجیت برای اربعه نیست، وزان ناطقیت است برای انسان. خب اگر این گفتیم معناش نزید در مقام ماهیت انسان وابسته است، در حالی که ماهیت به وسیله هستی و وجودی که از ذات اقدس اله تلقی می کند محقق می شود، زیرا انسان سهالت دارد اما هستی او دیگه سهالت ندارد. انسان قبل از اینکه خدای سبحان به او فیض عطا کند معدوم بود، کان الانسان معدوما، هل اتی علی الانسان حین من الدهر که لم یکن شیئا مذکورا. این قضیه اولا. وقتی که خدای سبحان او را موجود کرد میشه یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا و ملاقیه موجود. وقتی هم که مرد صار الانسان معدوما. این سه تا قضیه درباره انسان و سایر امور ماهوی صادق است، اما درباره هستی که ما بیش از یک قضیه نداریم. نمیشه گفت هستی یه وقتی معدوم بود یه وقتی موجود است بعد معدوم میشود، این میشه تناقض. هستی هستی است. اگر خدای سبحان این سه قضیه را ما درباره انسان ترسیم میکنیم، برای اینکه انسان ماهیتش رو از خدا تلقی نمی کند، هستی تلقی میکند، ما از حریم این هستی ماهیت دست میاریم. پس فقر برای انسان از قبیل زوجیت اربعه نیست که بشه لازم زاد تا در مرتبه ملزوم فقر نباشه، و فقر برای انسان از قبیل ناطقیت انسان نیست که در حریم ماهیت فقر باشه ولی در محدوده هویت فقر نباشه، بلکه فقر برای انسان این است که خود این هویت عین ربط است، نه ذات ثبت لال فقر. اینجا فقیر و فقر مشتق و مبدأ یکی است، مثل که درباره ذات اقدس اله غنا و غنی یکی است، علم و علیم یکی است. اون بیان نورانی که مرحوم صدور رضوان الله در توحید از هشام نقل کرد خدمت امام صادق سلام الله رسید، حضرت به او فرمود اطنعته تعالی، یا خدا را نعت میکنی؟ عرض کرد آری. فرمود خاطه، خدا را وصف کن ببینم چگونه وصف میکنی؟ عرض کرد او سمیع علیم فلان. حضرت فرمود هذه صفتون یشترک فیها المخلوقین. خب این علیم رو بر غیر خدا هم اطلاق میکنیم، سمیع رو بر خدا خدا میکنیم، حی را هم بر غیر خدا اطلاق میکنیم. خدا را وصف کن. ارشد من همین مقدار برده، پس چی بگم؟ فرمود نگو خدا علیم است، بگو علم لا جهل معه، حیات لا موت معها، نور لا ظلمت فیه. شما که گفته علیم، این مهم آن است که ذاتی است و مشتق است و مبدأ، اما وقتی که متوجه شدی و علم محض است دیگه علم و علیم میشه یکی. این علم قائم به ذات است، هر کسی که قائم به ذات باشد و روشن باشد میشه علی. این ذات اون ثبت له العلم. خب اگر این چنین است، در نهایه کمال ذات اقدس اله عین الغناست، چون این غنا قائم به ذات است، غنی ثابت لنفسه، به انسان در مقام هویت عین فقر است، نه ذات ثبت له الفقر. اگر فقر برای او لازمه ذات باشد یک، یا اگر فقر برای او جزء ذات معنای ماهیت باشد دو، در هر دو حال این خطر هست که هویتش فقر نیست، در حالی که هویت او عین ارتباط و فقر به خداست. خب اگر این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، تو مقام هویت برده محض است، دیگه فرض ندارد که بشه ولد خدا یا ابن خدا. چه کاری از دست او برمیاد؟ چه تشریفی از او برمیاد؟ چه تجلیلی از او برمیاد؟ بنابراین محال است غیر خدا بشه ابن الله یا ولد خدا، چه اینکه محال است ذات اقدس اله کسی را به عنوان ولد یا ابن اتخاذ بکند. این دو تا برهان را در این سه آیه ذکر می‌کند. بفرماید این چه دنیا چه برزخ چه قیامت، این اصل کلی هست، اما اون مسئله این که هر کسی تنها میآید این مربوط به قیامته، وگرنه این دو تا مطلب اختصاصی به دنیا یا آخرت یا برزخ ندارن. فرمود به ما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا، این بالقول المطلق است، چه در دنیا چه در برزخ چه در آخرت. چرا؟ برای اینکه این کل من فی السماوات و الارضه الا آت الرحمن عبدا بالقول المطلق، چه دنیا چه برزخ چه آخرت. بعد فرمود اینا رو شما خیلی مهم نشمرید، لقد احصاهم و عدهم عدا. در اون آیات قبلی هم داشتیم که فلا تعجل علیهم انما نعد لهم عدا، آیه 84 همین بود. تو سوره مبارکه یوسف گذشت، یه چیزی که کم باشه قابل شمارش است، یه مقدار پول خرد را میگن عدد محدود، به شره و به ثمن بخس دراهم معدوده، یعنی قابل شمارشه. چیزی که کم باشد از او به معدود یاد میکنن، اما چیزی که زیاد باشه که قابل شمارش نیست، میگه لا تعد. اما اگر کم باشه معدوده. این تعبیر که به شرره و به ثمن بخس دراهم معدوده، غیر از اینکه کلمه بخس اون نقص رو میفهمونه، این دراهم معدوده هم برای همین است. نفرمود دراهمه، همون دراهم معدوده، یعنی مختصری که قابل شمارشه. همون نفسهای اینا قابل شمارش خیلی نیست، روزهای اینا قابل شمارشه. ما همه اینها رو به شمار در آوردیم. یه چیزی که قابل شمارشه، شما نگران نباشید حالا کی تا کی اینها میخوان بمونن، تا کی کفار و مشرکین دوام دارن. نه خیر، فقط احصاهم و حدهم عدا. اونجا همون فلا تعجل. پس بنابراین این دو تعبیر که در آیه 84 است که فرمود انما نعد لهم عد لهم لهم عدا، و یکی هم در آیه 794 است با 10 آیه فاصله، لقد احصاهم و عدهم عدا، ناظر به قلت عدد، ناظر عدد معدود دارن، زندگی معدود دارن، روزهایشون معدوده، نفسهایشون معدوده. این سایه مطلق است در باره دنیا، برزخ، قیامت. اما و کلهم آتیه یوم القیامت، فردای مربوط به قیامت است. در این سایه قبلی کلمه یوم القیامه نیامده، چون که در بخشی از اونها هم کلمه یوم القیامه نیامده. اون چه که مخصوص به قیامت هست اینه که اینا زندگی فردی دارن، چون در قیامت هم اگر زندگی اجتماعی بود میشد تمدن و میشد مدنیه بهتر، اگر مدنی بهتر بود قانون میخواست، رسالت میخواست، میشد دنیا. در قیامت هر کس هر چه دارد و هر چه نیاز دارد از دنیا تأمین کرده برده، بالاخره غذا میخواهد از دنیا تهیه کرده، لباس میخواهد از دنیا تهیه کرده، اگه تهیه نکرده گرسنه نمیمونه. چیزی باشه که بخره اونجا نیست، در اونجا نه روابط هست و نه ضوابط. مسئله شفاعت برای مؤمنان جداست. فرمود انسان در دنیا مشکلش یا با ضوابط حل میکنه، با خرید و فروش چیزی میخره چیزی میفروشه، یا با روابط حل میکنه، از دوستش میگیره به دوستش میده. یکی خلت است، یکی بیع. فرمود در صحنه قیامت لا بیع فیه ولا خله. بخواد خرید فروش کنی نمیشه، بخواد خلیل دوست بازی کنی نمیشه. در دنیا هر دو راه ممکنه، دوستی به دوست خودش میده، پدر به پسر میده و مانند، یا چیزی را آدم میخره نیازش رو یا با ضوابط یا با روابط یا با هر دو برطرف میکنه. اون روز هیچ کدام از اینها نیست. میمونه مسئله شفاعت که باید به اذن باشه. تو دستگاه ایمان و اولی ولایت سال شفاعت هست، هم شافع باید معزوم باشه، هم مشفوع له باید معزوم باشه. فرق توسل و شفاعت هم اینه، اون که نیازمند است درخواست میکند میشه توسل دارد، اون که اعطا میکند شفاعت دارد. پس شافع اون بالایی است، متوسل این پایینی. انسان کامل معصوم مثل اهل بیت علیهم السلام دستشون در هر سه مرحله به اذن خدا بازه، هم در دنیا هم در برزخ هم در قیامت میتونن شفاعت کنند. اینی که در بعضی از روایات دارد برزخ سخت است، یعنی از طرف ما مشکل نیست، شما به ما دسترسی ندارید. مشکل در برزخ از ناحیه قابل هست، وگرنه انسان کامل معصوم به اذن الله دستش باز است، چه در دنیا چه در برزخ چه در آخرت. خب در این که فرمود ما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا، برهانش مشخص است. این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، این برهان دوم است. هر دو جا باید برهان یا لمی باشه یا احد المتلازمه ملازم دیگر، چون برهان اینی به اون معنا که ما از معلول بخواهیم پی به علت ببریم این مستحیل است. مستحیل یعنی مستحیل، هرگز نمیشه از معلول پی به علت برد، بلکه از احد المتلازمه پی به ملازم دیگه ببرن. سرش این است که مبادی برهان، مقدمات برهان باید یقینی باشه. یکی با شک در علت یقین به معلول مستحیل است، مگر علت شک داری چگونه یقین به معلول پیدا میکنیم؟ این دو، اگر علت برای ما مشکوک است یقینا معلول هم برای ما مشکوک است. ما چگونه میتوانیم از معلول پی به علت ببریم که معلول بشه یقینی، علت بشه مشکوک و از یقین به مشکوک پی ببریم؟ اما در این گونه از موارد که ما یک کتابتی دیدیم، کتابی دیدیم، پی به مؤثر میبریم، میگیم یک کاتبی بود، یک نقشی دیدیم، پی به نقاش میبریم، اینا هم قسم دوم، یعنی قسم دوم برهان علم است، نه قسم اول. در برهان علم پی بردن از معلول به علت بالقول المطلق مستحیله. اون قسم دوم برهان که از عهد المتلازمه پیر ملازم دیگر میبریم، این راه رسمی است. ما وقتی یک کتابتی دیدیم، یک نقشی دیدیم، شما وقتی برهان تشکیل میدید معلوم میشد که اثر و اکبر اینا متلازم همان، نه اینکه یکی معلول باشه دیگری علت. مثلا اگر کتابی دیدیم میگیم هازا مکتوبون، این هازا موز اثر مکتوبون اوسر، و کل مکتوب فله کاتبون، نه کل مکتوب فهو کاتب. ما به دنبال کاتب میگردیم، کاتب گیرمون نمیاد. اوسط ما مکتوبونه، میگیم هازا مکتوبون. بعد در کبرا میگیم و کل مکتوب فله کاتب، له کاتب با مکتوبون متلازم همه. اونی که علت مکتوب است کاتبان است، که کاتب تو این حریم نیست اصلا، و که نمیگیم کل مکتوبین بابا کاتب. بین له کاتب و مکتوبان تلازم است، ما از احد المتلازمه این پی به ملازم دیگر میبریم. بعد از اینکه فارغ شدیم از ما بپرسن که کاتب این کیه، میگیم نمیدونیم. اونی که علت حقیقی اینه ایران نوشته چیه؟ نمیدونی. برهان ما هم کاتب ثابت نکرده، لهو کاتب ثابت کرده، فرموده کل مکتوبه فلهو کاتبون. اون علت حقیقی شدود برای ما مشخص نیست. لذا در برهان از معدود پی به علت بردن مستحیل است. یکی اون مقداری که معهود است از عهد المتلازمه این پیر ملازم دیگر میبریم، این دو، و اون برهان اساسی در حقیقت برهان لمی است. اینجا هم همین طوره، این ما سوای خدا فقیر محضن و کل فقیر فله غنی، نفه و غنیون، از عهد المتلازمین پی ملازم دیگه برید. به هر تقدیر کفار تنها به پیادم هستند، منتها در اینجا تعبیر به مشات نشده که در فبود و نسوب المجرمین الى جهنم مشاتن، بلکه به قرینه تقابل وقتی فرمود متقیان سواره می آیند و مجرمان بردن می آین، یعنی پیاده، رو تقابل می فهمیم. وگرنه اونجا نفرمود مشاتا و نسوق المجرمین الى جهنم مشاتا. این ورد در مقابل اون وفد است. اگر وفد به معنای رکبان بود، این رو تقابل معنی پیاده به غریب، به اضافه اینکه اینها پیاده های تشنی یعنی جگر سفتن. خب فرمود به اینکه لقد احصاهم و عدهم عدا و کلهم آتیه یوم القیامت فردا. پس زندگی قیامت گرچه جمعی است برابر آیه سوره اذا وقعه، ولی اجتماعی نیست که خلتی شفاعتی بیعی چیزی باشه برای مشرکین، برای کفار. برای مؤمنین خلت نیست، بیع نیست، ولی شفاعت هست. کسی روابط دوستانه داشته باشه که در دنیا دوست بود، اونجا دوستانه مشکل اختیار حل بکنه، این چنین نیست. وام بده به دیگری، عطا کنه، این چنین نیست. چیزی بخره، چیزی بفروشه، این چنین نیست. هیچ کدام از این عقود فقهی و حقوق فقهی اونجا راه نداره. به نحو نفی جنس و ملا بیع فیه و لا خله، با نفی جنس میمونه مسئله شفاعت. شفاعت رو ذات اقدس اله به هر که اذن داد یک، و به مشفوندهی که مرتضی مذهب است تو نسبت به اینها درسته. وقتی وارد بهشت شدن البته متکیین علی سرر متقابلین، اما تو صحنه قیامت حساب دیگری داره. اونها هم که وارد جهنم شدن کل هم دخلت امتون لعرد الحمد لله، کل ما دخلت امتون لعنت اختها. هر کس وارد جهنم شد دیگری لعنت میکنن، میگه تو باعث شدی. این تضاد، این دشمنی بین اینها هست، و اما در بین مؤمنان دوستی هست که فرمود ان الذين آمنوا الحمد لله ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. مستحضرید که دین، اصل دین با وداع و محبت سامان پذیرفت. در چهار مرحله شما اینا رو بررسی میکنید، میبینید که اون عنصر اصلی دین محبت. همه ما فرزندان ابراهیم خلیلیم برابر بخش پایانی سوره مبارکه حج، که خدا به ما فرمود ملت، که این منصوب به اقراست، یعنی خذو ملت ابیکم، ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل و بیاخذو. پس ما فرزندان ابراهیم خلیلیم چون مسلمانیم، و ابراهیم خلیل بر اساس خلتش و بر اساس دوستیش که ذات اقدس اله او را خلیل خود اتخاذ کرد و اتخذ الله ابراهیم خلیلا، برای ما قبله ساخت و برای ما مطاف ساخت که همه ما به این قبله رو می آوریم. پس عنصر اصلی این دین ابراهیمی شده خلت. این اولین پیامبر ابراهیمی، آخرین پیامبر ابراهیمی که پشت مبارک رسول خدا علیهم آراف و تهد و سناست، با محبت شروع کرده به کار که حبیب خدا شد. پس از خلت شروع شد، به محبت ختم شد. و چون از در رسالت خاتم و خاتم است، ولی از در ولایت که خاتم و خاتم نیست، این اهل بیت الی یوم القیامه جانشین و نشستن. برای اینکه هم وارث خلت باشد هم وارث محبت باشند، عجل رسالت را ذات اقدس اله مودت این خاندان قرار داد. لا اسألكم علیه اجلا الا المودت فی الغرور. خب شروعش با خلت است، دوامش با محبت است، استمرارش هم با مودت. این دین میشه دین خلت و محبت و وداد و دوستی. اون نه خلافش میشه بالعرض، البته دشمنی هست، تبری هست، ولی اونها بالعرضه. اونچه که اساس دین هست خلت است و محبت است و محبت. کسی که با این اساس اونس گرفته، خدا محبتی را، مودتی را در دلهای دیگران قرار میده. در این آیه اختصاصی به قیامت نداره. فرمود ان الذین آمنوا و وعمل الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. محبتی که بعضی را خدا در دلهای دیگران قرار میده، نه فی قلوب الناس، اون هست به متعلق هم یدل علی العموم. خیلی از فرشته ها هستن که دوستدار فلون عالم هستن، فلون شخص هستن، فلون مؤمن هستن. این طور نیست که سیجعل لهم الرحمن ودن فی قلوب الناس، این طور نیست. سیجعل لهم الرحمن ودن، اگر حذف متعلق یدل علی العموم، اون که مغلب قلوب است دلها را به یک سمت گرایش میدهد. فرشته ها را هم به شرح زد، فرشته ها دوستدار یکدیگر هستند. در جریان وجود مبارک موسی کلیم تا همون سوره مبارک طه که بعد به خواست خدا خواهد آمد، آیه 38 به بعد در آیه 39 دارد که و القیت و علیک محبتا منی. تو بالاخره یک کودکی بودی، گذاشتنش تو جعبه و انداختنش تو رود نیل. اون که تو را گرفت به تو دلبسته شد، خب قلب او رو ما به تو مایل کردیم دیگه. و القیت علیک محبتا منی، محبت خودم را از طرف خودم برای تو قرار دادم، تو محبوب شدی بالاخره. و اونها با ناز وجود مبارک موسی کریم رو پروراندن. این سیجعل لهم الرحمن ودا است. دعایی که دیگران درباره انسان میکنن محصول همین محبت دیگه. اگر کسی این عناصر سگانه را حفظ کرد، خدا پاداشی که به او میدهد این است که مودت او را در دلهای دیگران، اعم از ملائکه و اعم از مؤمنین قرار میدهد. انبیا علاقمند میشن به او، اولیا علاقمند میشن به او، ملائکه علاقمند میشن به او، مؤمنین علاقمند میشن به او. حالا در دل کی محبت چه کسی را قرار بدهد مشخص نیست، ولی اجمالش این است که فرمود سیجعل لهم الرحمن ودا. گاهی ائمه علیهم السلام به بعضی از شاگردانشون اظهار علاقه می کردن و می فرمودن پیش ما محبوبی. ما بارها عرض کردیم مرحوم نجاشی نقل می کند که اوانین تقلب وقتی خدمت امام صادق سلام الله علیه می رسید، وجود مبارک امام صادق خب کم مقام نیست، امام زمان است، به دیگران دستور می داد که بالش برای آقا بیارید. امر به او به وسادت فلقیت له، این کم مقام، این امام زمان بید. خب همون بالش برای آقا بیارید، آقا تکیه بده. اول شاگرد حضرت بودیه ایرو محروم نجاشی تو همون رجالش در شرح حال اوانه متعاقب نامه. مگر علیه هم وجود مبارک امام زمان هم همین کار رو بکنن دیگر. رضی این است که اگر راه بازه، این طور نیست که حالا عوانه تقلب جزء مثلا اوهدی یا از شاگردان حضرت، نه این شاگرد متوسط بود دیگر. برای هشام به حسابی، برای هشام حکم به حساب، هشام ساره به حسابی، هم برای عوانه تقلب اونقدر حساب عمیق چی حضرت باز نکرده بود. به عمران اون فرموش فرمود، به زراره اون فرموش فرمود، اول هم جز شاهدگار متوسط حضرت بود دیگر. خب وجود مبارک حضرت ولی هر سر هم کار مکان بکند خورد اینکه ما اگه تو راه باشیم به ما پاداش میدن. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. این گذشته از مسئله بهشت و مسئله برزخ و آخرت و امثال ذلک این لذایذ دارد. حالا این سیر تأکیدی است، نسیر سوره مبارک توبه که در اونجا فرمود قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله. این سین های تحقیقی است، نه سین تصویفی. در اونجا که دیگه نمیشه گفت که شما الان کار بکنید بعدها خدا میبینه، الان خدا داره میره. چون در اون سوره بارکه یونس فرمود همین که میخواد وارد کار بشید، ما تعملوا من عمل لا تتلو من قرآن الا کنا علیکم شهیدا استفیزون فی. فرمود همین که میخواد وارد بشید مشهود مایی. تو سوره بارکه یونس اونجا فرمود به که میخواد قرآن بخونید، ما کاری انجام بدید، همین که میخواد وارد بشید در مشهد مایید. الا کنا علیکم شهودن از تفیزون فی افاضی، یعنی وارد شد ثم افیز و من حیث و افاض الناس، همینه، همین که میخواد وارد بشید در محضر مایید. با اینکه حین غروب مشهود خدای سبحانی، معذالک ذات اقدس اله در سوره مبارکه توبه در دو جا با سین ذکر کرده، خود قوله اعملوا فسیر الله عملكم، این سینها تحقیق است نه تصفیف. الحمدلله رب العالمین.